بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر شک کردی این نجسی که در این ظرف آب اصابت کرده آیا به آب اصابت کرده یا بیرون آب، این مسلمه که اصحاب فتوا میدن و حکم کردن به اینکه این آب پاکه، با اینکه اطراف علم اجمالیه ولی اجتنابش لازم نی، این مسلمه. اما چراش آقای صاحب مدارک متوجه نشده؟ ایشون اومده از این نتیجه گرفته گفته پس در هر جایی که ما علم اجمالی داشتیم به نجاست یکی از دو چیز، اونجا ارتکاب بعدی جایزه، غافل از اینکه اینجا غیر از اونجا هاست. اگر جایی همه اطراف شبه محل ابتلا بود، شما علم اجمالی پیدا کردی به نجاست یکی از هر دو رو باید بذاری کنار. اما اینجا گفتن جایزه برای که یکیش از طرف محل ابتلا خارجه، جهتش اینه. این حرفو زدن ولی به درد شما نمیخوره که بخوای بگی در همه علم اجمالی ها اجتناب از جمیع لازم نی. پس نتیجتا معلوم شد اگر یه جایی هم با وجود علم اجمالی احتیاط لازم نی، به خاطر اینکه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه، مؤیدمون هم همون صحیحه علی ابن جعفر. عرض کردم بیرون این صحیحه آقا ظاهرش همونیست که شیخ طوسی استفاده کرده. لذا ایشون فرمود چی؟ قبلا فرمود اصحاب تعویل بردن. تعویل یعنی خلاف ظاهر، معنای تعویل اینه. ظاهر روایت همونیست که شیخ طوسی استفاده کرده که یقینا نجس به آب خورده. شاهدش هم اینی که میگه آیا من میتونم وضو بگیرم؟ اگه به ظرف خورده بود که این سوال نمیکرد. پس ظاهر حدیث اینه یقینا نجاست به آب خورده، منتها شیخ طوسی از این نتیجه میگیره، میگه با اینکه به آب خورده چرا پاکه؟ میگه برای اینکه ذرات ریزه و ذرات ریزه نجس معفو عنه. این ظاهر روایت که البته این دخلی به کار ما نداره، یعنی این فتوای شیخ طوسی هیچ مؤیدی برای ما نی. دیروزم عرض کردم یه قدری مسامحه است، ایشون باید بگه یؤید اون روایت بنابر تأویل مشهور، اما مشهور این روایت رو برخلاف ظاهر حمل کردن، تأویل بردن. به چی تأویل بردن؟ گفتن این روایت میگه به ظرف خورده، اما معلوم نیست که به آب خورده باشه، پس بنابراین خورده به ظرف. نمیدونیم داخل ظرف خورده که آب نجس باشه یا خارج ظرف بوده که آب پاک بشه. علم اجمالیه ولی چون بعضی از اطراف خارجه اینجا احتیاط لازم نی. پس بنابراین مذهب مشهورا، یعنی بنابراین که روایتو برخلاف ظاهر تعویل کنیم، اون وقت مؤید ماست. و الا اگر روایتو اونجوری که شیخ طوسی معنا کرده که ظاهر روایتمونه، هیچ مؤید ما نی، ربطی به کار ما نداره. غرض اینه دقت داشته باشین، این روایت مؤید ماست بنابر تأویل مشهور که برخلاف ظاهر روایت رو معنا کردن، و الا اگر ظاهرش رو معنا بکنیم هیچ مؤیدی برای ما نیست. خب حالا ایشین دیرو فرمودن این قضیه کبرای کلیش مسلمه که علم اجمالی شرط تنجیزش اینه اطراف شبه محل ابتلا باشه، الا اینکه تشخیص صغراش یه قدری مشکله. یه جاهایی مصداقش خیلی روشنه، یکی از این دو ظرف آب نجسه، خب معلومه اینجا دیگه محل ابتلاعه و هر دو رو باید بذاریم کنار، این روشنه. یکی هم نه، دوردست، یا این نجس یا اونی که تو خونه سلطان هنده، اونم روشنه که شما از محل ابتلا خارجه. پس این دو مصداق خیلی روشنه، یعنی اینجایی که در دسترس شماست علم اجمالی منجزه، هر دو رو باید بذاری کنار. اونجایی که از دسترس شما خیلی دوره، اونجا علم اجمالی منجز نی، شما نمیدونی این ظرف نجسه یا نه، مثل شبهه بدویه معامله طهارت بکن. این بینهما رو چیکار بکنی؟ که من مثال زدم برای بینهما، مثلا به این ظرف یا اون ظرفی که تو ذهن امام رضا سلام الله علیه که خب ما یکی دو سال یه دفعه، دو سه سال یه دفعه بالاخره موفق میشیم یه زیارتی میریم. خب آیا اینجا به این مقدار که احتمال ابتلا هست آیا اینا رو چیکار کنیم؟ این مشکوکات رو ملحق به این دسترسی ها بکنیم، بگیم مثل اینا اجتنابش واجبه، یا این نجسه یا اون زهری که تو صحنه امام علیه السلامه، آیا اون حجت اونو ملحق به این دسترسی ها بکنیم و بگیم اجتناب لازمه، یا ملحقش بکنیم به اون دوردست ها و بگیم اجتناب لازم نی؟ بحث اینه. البته حالا این مثالی که ایشون زدن یه مثال دیگه ایشون میزنن برای اون دوردست که محل ابتلانی، ایشون این مثال میزنن. یه نجسی آمد اصابت کرد، نمیدونم به عبای من اصابت کرد یا به بال کبوتر یا به پالان اون حیوان. خب من نه به اون حیوان کار دارم نه به اون کبوتر، اصلا این کبوتر تا آخر عمرش دیگه ممکنه اصلا اینجا نیاد. ایشون برای خارج از محل ابتلا این مثال زدن، دیگه مثالش فرقی نمیکنه. خلاصه ایشون میگه یک جاهایی هست که مسلمن از محل ابتلا خارجه، علم اجمالی کلا علمه، نمیخواد اجتناب کنی. یه جاهایی هم خیلی مصداقش واضحه که باید از هر دو اجتناب کنی، اما برای مشکوکا چی کار بکنیم؟ یه فکری ایشون کردن. حالا فعلا این جهت رو بگیم. ایشون فرمودن اینجاها مسلمه که شما باید اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه، الا ان الانصاف اینه که تشخیص موارد ابتلا لکل من المشتبهین که کجا مبتلا بهه کجا مبتلا بهنی، این کثیراً مخفیه بر مردم. الا ترا، میخواد یک مثال بزنه که یقیناً از محل ابتلا خارجه، اونجا روشنه. الا ترا انه لو دار الامر بین وقوع نجاسه علی الصوب و وقوع نجاسه علی زهر طائر، به پشت اون پرنده یا اون حمار و حیوانی که نزد شماست و قریبه به شماست، لا یتفق منه عادتاً ابتلاؤه بالموضع نجس من. خب من اصلا چی کار دارم؟ احتمالم نداره که اصلا من تا آخر عمرم دیگه این کبوتر رو ببینم. در این جایی که اتفاق نمیفته عادتاً که من مبتلا بشم به این و اون طرفی، در اینجا لم یشک احدون، این لم یشک جواب لو داره است. در یه همچی جایی که نمیدونم نجس رو لباس منه یا روی بال اون حیوانه، لم یشک، یعنی اینجا مسلمه که از محل ابتلا خارجه. لم یشک احدون فی عدم وجوب الاجتناب عن الثوب، شما نمیخواد از این لباست احتیاط کنی، با اینکه طرف علم اجمالیه ولی باش معامله شک بدوی بکن. چطور شک کردی لباست نجسه یا پاکه؟ میگی پاکه. اینجام که علم اجمالی داری، رو لباس شما آمده یا رو بال اون حیوان آمده، به این علم اعتنا نکن، از این لباست نمیخواد اجتناب کنی، باهاشم نماز بخون. ایشون میفرماد احدی شک نداره که این حتماً حتماً از محل ابتلا خارجه و واجب نیست اجتناب از سو. خب این خیلی روشنه، اما میخواد یه جای مشکوکی بگه. همون ظرف آب، نمیدونیم نجسه تو ظرف آب افتاده یا رو این زمین اطرافش. البته الان من با زمین کاری ندارم، با آب کار دارم، اما احتمال داره یه روزی هم بخوام به همین زمین تیمم کنم، به همین زمین سجده بکنم. الان محل ابتلا نیست، ولی لا یبعد که یه روزی همین زمینه کنار این ظرف محل ابتلا. اینجا چی؟ اینجا رو شک داریم، فتیه تأمل، اونجا رو شک نداریم که علم اجمالی کاربرد نداره، اما اینجایی که نمیدونم تو آب افتاده یا روی زمین و زمینم فعلا باش کاری ندارم، اما بعید نیست یه روزی همین زمینم محل ابتلا بشه، آیا اینو جزء چی حساب کنیم؟ جزء دوردستا حساب بکنیم بگیم اجتنابش لازم نی، یا جزء دسترسی ها حساب کنیم؟ و اما لو کانت طرف الاخر، اما اگر طرف دیگر علم اجمالی، یه طرفش آبه یه طرفش عرضه، ولی لا یبعد، فعلا کاری باش ندارم، ولی بعدی نداره که مکلف مبتلا باشه بهی، به اون محلی که فعلا باش کاری نداره. ولی مکلف و به یه وقت نخونیدا، ابتلاء مکلف بهی، یعنی امکان اینو داره یه روزی مکلف مبتلا بشه به همون زمینی که فعلا کاریش نداره، مبتلا بشه برای چی؟ در سجده و در تیمم. و ان لم یحتج الی ذلک فعلا، فعلا با زمین کاری نداره، وضو هم داره و تیمم نمیخواد بکنه، محرم داره به این زمین نمیخواد نجس به حساب سجده بکنه، درسته الان بالفعل احتیاج نداره، اما لا یبعد که یک روزی به همین زمینه کنار کاسه یه روزی مبتلا بشه. حالا اینه چی کارش بکنیم؟ آیا به همین مقداری که بعید نیست یه روزی محل ابتلای من بشه، آیا این ملحقش بکنیم به اون دور دستا و بگیم اجتناب لازم نی، یا ملحقش بکنیم به این دسترسی ها؟ ففیه تأمل، این ففیه جواب اماست، اما در اینجا فیه تأملون. حالا چی کار بکنیم؟ المعیار و فی ذلک، معیار یعنی منات، یعنی میزان، میزان ابتلا چیه؟ ایشون میزان ابتلا رو به دست میدن، این و امکانه رو فعلا بذارید کنار، بعدن معنا میکنیم. ایشون میگه میزان ابتلا اینه که اگر این علم اجمالی شما تبدیل به علم تفصیلی شد، بشه تکلیف منجز به شما کرد. ببینید آقا، الان من علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا ضعف نجسه، علم اجمالی نمیدونم کدامه، اما یه ساعت بعد علم تفصیلی پیدا کردم که نجسه اینه. بله، الان که علم اجمالی تبدیل شده به علم تفصیلی، فهمیدم نجسه اینه، به من میشه گفت اجتنب عن النجس، منجزم. این معیارشه. پس معیار ابتلا چیه؟ معیار ابتلا اینه که اگر شما علم تفصیلی پیدا کردی به این که نجست اونه، بشه منجزن به شما گفت اشتنه بدون احتیاج به تعلیق. اما ظرف اینجا و هند چی؟ اگه معلوم بشه ظرف هنده نجس بوده، به شما نمیشه گفت اشتنه. پس میزان ابتلا چیه؟ اونجاییست که اگر شما علم تفصیلی پیدا کردی که نجس کدامه، بدون تعلیق یعنی تنجیزن به شما بشه گفت اجتنه. این دوتا ظرفی که فلی شماست، اگر معلوم بشه نجس کدومه، بدون تعلیق یعنی تنجیزن به شما میگن اجتنه. اما اگر معلوم بشه اینه یا ظرف هند، و بعد معلوم بشه نجسه اون ظرف هند بوده، به شما نمیشه گفت اجتنه از اون، مگر چی؟ تعلیقن. بگن اگر یک روز رفتی، چون دیگه علم پیدا کردی نجسه اونه، اگر علم تفصیلی پیدا کردی نجس اونه، به شما که تو قومی نمیگن اجتنب از اون ظرف توهن، بدون تعلیق. چرا؟ با تعلیق میشه گفت. آقایی که الان فهمیدی نجس اون ظرف توهنده، اگر مبتلا شدی ازش اجتناب کن. پس میزان ابتلا اینه که اگر علم تفصیلی پیدا شد نجس کدامه، منجزم و بدون تعلیق به شما بشه بگه اجتنه، اگر نشه منجزم محتاج به تعلیق باشه، اونجا رو بهش میگن خارج از محل ابتلا. میزان مبتلا به اینه چیه؟ صحت تکلیف، صحیح باشه شما رو مکلف کنم به اجتناب عنه، از اون شیء مشتبه الحرمه، از اون مشتبه النجس بشه شما رو اجتناب بکنن، علا تقدیر العلم. چه علمی؟ علم تفصیلی، چون الان شما علم اجمالی داری، یا این نجسه یا این. اما اگر یک روزی این علم اجمالی شما تبدیل شد به علم تفصیلی، معنی شد نجسه اینه، به شما میشه گفت اجتنه، منجزن بدون تعلیق. ولی مال هندو نمیشه. اگر شما فهمیدی نجسه اونه، به شما نمیشه گفت اجتنه بزو، مگر به صورت تعلیق. اگر یه روزی رفتی هند، حالا که فهمیدی نجسه اونه، اگر یه روزی رفتی هند از او اجتناب بکن. میزان مبتلا به اینه که صحیح باشه شما رو مکلف بکنن به اجتناب از اون محتمل و نجس، علا تقدیر علم تفصیلی به نجاسته. یعنی اگر علم تفصیلی پیدا کردی نجس اونه، بشه تکلیف، یه منجزن هم اینجا بذارین، صحت و تکلیف منجزن. میزان ابتلا اینه که منجزن بشه به شما تکلیف کرد و حسن و ذالک. این عطف تفسیریه، یعنی دوباره این صحت تکلیف رو میخواد تفسیر بکنه. تا حالا میگفت صحت تکلیف، حالا میگه حسن ذالک. حسن ذالک یعنی حسن تکلیف. ایشون میگه معنای این جمله اینه، یعنی صحیح باشه شما رو مکلف بکنن من غیر تقیید، یعنی منجزن. میزان ابتلا اینه، من غیر تقیید همون منجزه نیست که من گفتم در تقدیر بگیرین. حسن ذالک میزان ابتلا اینه، حسن داشته باشه ذالک یعنی تکلیف، حسن داشته باشه تکلیف بدون تعلیق، بدون تقیید تکلیف به صورت ابتلا. این و اتفاق دوباره عطف تفسیریه، میخواد ابتلا رو معنا کنه. ما گفتیم من غیر تقیید به صورت ابتلا یعنی چی؟ یعنی من غیر تقیید به صورت اتفاق سیرورتهی واقعتن له. اگر ظرف کنار شما باشه بدون تعلیق میشه گفت، اگر این واقعه رو گرفتار شدی اجتناب کن. اما اگر ظرف هند بود به صورت تعلیق باید بگن به شما. بگن چی؟ بگن اگر اتفاق افتاد اون واقعه، یعنی نجس هند، این واقعه مبتلا به شما شد، این واقعه رو شما اسیر شدی، اونجا میتوانی اجتناب کنی. قرار این و اتفاق عطف تفسیریه، یعنی اون صورت و سر اینم در بیارید میشه به صورت اتفاق. حالا میخواد ابتلا رو معنا کنه. پس خلاصه کی تکلیف من غیر تقیید یعنی منجزن، کی تکلیف منجزن صحیحه بدون تقیید صحیحه، اون موقعی که بدون تعلیق به شما بگن اگر اتفاق افتاد سیرورتهی، یعنی سیرورت اون محتمل و نجس، اگر یه روزی اتفاق افتاد که اون واقعه شد برای شما، یعنی واقعه مبتلا به شد، اون موقع اجتناب کن. پس میزان ابتلا رو ما فهمیدیم، اونجاییست که منجزن و بدون تعلیق بشه به شما خطاب کرد. اما اونجایی که منجزن نمیشه، فقط با تعلیق میشه، اونجا از محل ابتلا خارجه. الا حالا امکانه رو بیارین جلو، معیار ابتلا اگرچه اینیست که تکلیف منجزی صحیح باشه، الا اینکه تشخیص این مطلب مشکله. پس ما معیار فهمیدیم، معیار ابتلا چیه؟ اینیست که منجزن بدون تعلیق به شما حکم بتونن بکنن. اینو ما میدونیم، اما کجاشه نمیدونیم. اینجا رو میدونیم، در دسترس باشه بله، میتونن به ما منجزن بگن اشتره. اونجام که تو هنده از دسترس دوره، اونجام میدونیم نمیشه بدون تعلیق. خب اونجا اجتناب لازم نی. حالا تشخیصه که آیا اینجا، این کدومه؟ همون مثالی که من زدم، آیا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در مشهده و لا یبعد که یکی دو سال یه باری بطمه ما بریم محل ابتلامون بشه، اینو چی کارش بکنیم؟ آیا این ظرف اینجا و مشهدو ملحقش بکنیم به اون ظرفای دوردست، بگیم چی؟ لا یجب الاجتناب، یا ملحقش بکنیم به این ظرفای در دسترس و بگیم یجب الاجتناب، چی کار بکنیم؟ ایشون میخواد تأسیس اصل بکنه. ایشون ابتداعا یه تأسیس اصل عملی میکنن و بعدم یه تأسیس اصل لفظی میکنن. با احتمال اولشون آقای آخون موافقه، کفایه جلد 2 صفحه 223، با این احتمالی که الان میخوام بخونیم آقای آخون با این احتمال موافقه. با احتمال دوم آقای نائینی موافقه. قرار الان چیکار میخوام بکنیم آقایون؟ موارد شک میخوام تأسیس اصل بکنیم. این دوتا عنایی که در دست رسه، این که حکمش روشنه، اون عنای دوردست اونم حکمش روشنه، این یجب الاجتنابه اون لا یجب، این وسطی ها رو چیکار کنیم؟ ظرف اینجا و مشهد رو چی کار کنیم؟ آیا این ملحقش بکنیم به اون عنای دوردست و بگیم لا یجب الاجتناب، یا ملحقش بکنیم به این عنایی که در دسترسه و بگیم یجب الاجتناب؟ ایشون میخواد تأسیس اصل بکنه، تأسیس اصل عملی، اصالت البراءه. چرا؟ برای این که اجتنب عن النجس موضوعش بعد احراز بشه. موضوعش چیه؟ مبتلا به. اجتنب عن النجس یعنی نجس مبتلا به. من شک دارم، حالا که شک دارم مبتلا به یا نه، که نه شک دارم اصلا تکلیفی به من متوجه یا نه، اصالت البراءه. این اصل عملیه که عرض کردم آی آخون عقیده شون همینه، یعنی آی آخون عقیده شون اینه، این ظرف اینجا با ظرف مشهد اینو ملحقش بکن به ظرفای دوردست. چرا؟ چون نمیدونم آیا مکلف هستم به اجتناب یا نه، اصالت البراءه. بعد احتمال دومی که ایشون میده آقای نائینی با اون موافقه. حالا عنایت بفرمایید. نعم، میخوام تأسیس اصل بکنیم.
لفظ صدور در فعلیت داره، من مکلفم یعنی فعلا مکلفم، اون لفظ اون ظرفی که در مشهد هست مسلم به این مورد ابتلای من
نیست. چرا مسلم شما گرفتین؟ عرض کردیم هم شک داشته باشین اصل براحت کافیه. اجتنب عن النجس یعنی چی؟ یعنی نجس مبتلا به. پس اجتنب، خب شما دارین احتمال دوم میگین، شما تو ذهنتون احتمال دومه، ما فعلا داریم احتمال اول میخونیم. اجتنب عن النجس یعنی چی؟ یعنی اجتنب عن نجسایی که در اختیارتونه. من نمیدونم اون مال مشهد در اختیار من هست یا نه، اگه اونم در اختیار باشه یجب الاجتناب، نمیدونم اصالت البراءه. مرجع فعلا داریم از کدمی اصلو میخوری، اونی که شما داریم اشاره میکنی احتمال دومه. الان به ما گفتن اجتنب عن النجس، من باید موضوعش احراز بکنم. موضوعش چیه؟ باید بدانم مبتلا بهه. نمیدانم، همین که نمیدانم این محل ابتلاس یا محل ابتلا نمیشه شک در اصل تکلیف، و شک در تکلیف مجرای براءته. تا برسیم به احتمال دومی که شما اشاره میفرمین، فعلا داریم احتمالی رو میخونیم که آی آخون همینه قبول داره. با کفایه رو مراجعه بکنی، ایشون میگه لأصالت عدم الاشتغال، من که نمیدونم ذمه‌ام مشغوله که از اون ظرف مشهدم باید اجتناب بکنم یا نه، من باید احراز بکنم مبتلا بهمه. اصل عدم اشتغال، یا به قول ایشون اصالت البراءه، فرقی نمی کنه. ایشون میفرماد نه، پس وارد چی شدیم؟ آقا تأسیس اصل برای اون ظرفای دسترس که حکمش روشنه، اون دوردستام که حکمش روشنه، این وسطی ها یا این نجس یا ظرف تو مشهد، میخوام برای اینا تأسیس اصل بکنیم. نه هم یمکن و انیقال، ممکنه اینجوری تأسیس اصل بکنیم، بگیم عند شک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن. ببینین، چون اگه این دوتا جلوی من باشه تکلیف تنجیزی درسته، به من بگن اشتنه، اما الان مشهد و من شک دارم که تکلیف تنجیزی، آقایی که تو قم نشستی از اون نجس تو مشهد اجتناب بکن، شک دارم. ایشون میفرمان حالا که من شک دارم در حسن تکلیف تنجیزی عرفن بل اجتناب، که آیا من مکلفم به اجتناب از اون ظرف مشهد، آیا حسن داره این تکلیف یا حسن نداره مگر معلقن، من که شک دارم الان این مبتلا به یا نه، مرجع شکم به اینه آیا من تکلیف تنجیزی دارم نسبت به اون ظرف مشهد یا نه تکلیف نیست مگر معلقن. اینجا چی بگیم؟ الاصل و البراءه. این مقول قوله یقال، میگیم در یه همچی جایی که شک داریم اینجا حکم میکنیم به اصالت البراءه، یعنی نمیدانم اون ظرف مشهد که تکلیف تنجیزی داره که یجب الاجتناب، یا نه تکلیف تنجیزی نداره تعلیقی داره که لا یجب الاجتناب، شک دارم. این برگشتش به شک در اصل تکلیفه، یعنی من وقتی شک دارم آیا تکلیف تنجیزی نسبت به ظرف مشهد به من متوجهه یا نه، همین شک کافیه، اصالت البراءه، یا به قول آقای آخون اصالت و عدم الاشتغال، نتیجهش یکیه، فرقی نمی کنه. اصالت البراءه من تکلیف منجز، نمیدونم نسبت به اون ظرف مشهد تکلیف منجزی به من وارد هست یا نه، از اینی که تکلیف منجز ندارم، پس نتیجتاً براءت جاری کن، از این ظرف خودت مصرف کن، اگر یه روزی هم رفتی مشهد اونم مصرف بکن. چرا؟ چون فعلا شما الان نمیدونی مکلفی یا نه. خب حالا ایشون میفرماند که وقتی این تکلیف روشن شد کما هوه، هوه به اصل براءت برمیگرده. سه جا را آقایشو میخواد شاهد بیاره که در سه جاست اصل براءت هو المقرر، مقرر یعنی مسلم معین، سه جا رو الان ایشون نشونه میدن که در اون سه جا ما باید چیکار کنیم؟ اصل براءت جاری کنیم. میگه اینجا هم مثل اون سه جاست. اینجا چی بود؟ نمیدونم این ظرف مشهدو من باید اجتناب بکنم یا نه. اصالت البراءه جاری کردیم کما هو، چنانچه این اصل براءت در سه جای دیگه هم جاری میشه. یک، دستور آمده اکرم العلماء، حالا از مثال های بحثمون بریم کنار، دستور آمده اکرم العلماء از طرف مولا، علماء و دانشمندان رو احترام بکنی. حالا من نمیدانم آیا این تکلیف اکرام علماء مطلقه، یعنی شامل عادل و فاسق همه میشه، یا نه مقصود علمای عدوله. احتمالش هست دیگه. الان اکرم العلمایی که متوجه من شده نمیدونم آیا مطلقه، یعنی شامل عادل و فاسق از علما میشه، یا خصوص علمای عادل رو میگه. و من این زید عالم رو میشناسمش که عادل نیست یقینا. خب در اینجا الان من شک دارم، اگر این علما مطلق باشه اکرام این زید عادل هم واجبه، چه زید غیر عادل چون عالمه. اما اگر مقصود علمای عادل باشه یقین دارم این عادل نی. حالا نمیدانم آیا اون علما مطلقه تا اکرام این زید عالم غیر عادل واجب باشه، یا مقصود علمای عدوله که اکرام این واجب نباشه، اصالت البراءة. این یک مورد. مورد دوم، دستور آمده اکرم العلماء العدول، اون اولی عدول نداشت، دستور آمده علمای عدول اکرام کن. حالا من نمیدونم شیخ زید عادل یا نه، اگه عادل باشه اکرامش واجبه، اگه نباشه واجب نی، اصالت البراء. اصالت البراء از وجوب اکرام این زیدی که نمیدونم عادل یا نه. این دو مورد. مورد سوم، همون ظرفی که اول درس مثال زدیم، نمیدونم آیا این نجس که تو این آب افتاده یا این زمین افتاده، و بعیدم نیست که این زمین یه روزی مورد ابتلا باشه. خب اینجا به ما دستور آمده اجتناب کن از نجس مبتلا به، و من نمیدانم این زمینی که یه روزی ممکنه محل ابتلای من باشه آیا اینم مبتلا به حساب میشه یا نه. اینجا هم اصالت البراء. بله دیگه، حالا برای اینکه اشکال شما وارد نشه به اجماع مثال بزنیم. اجماع داریم بر وجوب اشکالشون، درسته. اگر ما دلیل لفظی آمد اکرم العلماء، این عادل و فاسق همه رو میگیره. چرا؟ چون دلیل لفظی عامه همه رو میگیره. اما نه، اجماع بگیم. اجماع داریم که علماء اکرامشون واجبه، چون اجماع دلیل لبیه. هر دلیلی که لفظی نباشه میگن لبی. آخه یه وقت مولا میگه اکرم العلماء، این دلیل لفظیه، چون دلیل لفظی همه رو میگیره، عالم عادل و غیر عادل همه رو میگیره. اما اگر اجماع قائم شد بر این که اکرام علما واجبه، که وقت اجماع میشه دلیل لبی. دلیل لبی قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنشو باید گرفت. قدر متیقنش عالم عادله. خب حالا دلیلی اجماع آمده بر وجوب اکرام علما، اما نمیدانم آیا مقصود همه علماست یا نه، اون اشکال دیگه پیش نمیاد، این اشکالی که ایشون کردن. و الا اگر مثال دلیل لفظی بزنیم خب اشکال ایشون وارده. عنایت بفرمایید. کما هو، هو یعنی اصل براءت، چنانچه این اصل براءت مقرر و مسلم است، فی کل ما شک فی، در هر جایی که شک داریم در اونجاها اصل براءت مقرره، مسلمه. شک داریم در اونجاها که تکلیف منجزه یا معلقه بر امر محقق العدم. مثالش چی شد؟ دلیل آمده بر وجوب اکرام علما، اما نمیدانم منجز، منجز یعنی مطلق، معلق یعنی مشروط. دلیل آمده بر وجوب اکرام علما، ولی من شک دارم این تکلیف، کدوم تکلیف؟ وجوب اکرام علما. نمیدونم مطلق منجز یا مشروط است و معلق بر عدالت، بر امری رفته، اون امر عدالت که محقق العدم است در ذهن. یعنی این زید عالم رو من میشناسمش، یقیناً عادل نیست. حالا این اکرم العلمایی که به دست من رسیده نمیدونم آیا مطلقه که این آقایی هم که یقین دارم عادل نیست بعد اینم اکرام کنم، یا این که مشروط به عدالته. پس من الان شک دارم اکرام این زید عالمه که یقیناً هم عادل نیست، اکرام این نمیدونم واجبه یا نه، اصالت البراءه. مثالش روشن شد؟ شک دارم در تکلیف وجوب اکرام علما، نمیدونم این وجوب اکرام علما آیا مطلقه یعنی عادل و فاسق همه رو میگیره، یا مشروطه بر عدالته که اون عدالت محقق العدم است در زید. پس نتیجهش اینه، نمیدونم این زید واجب الاکرام هست یا نه، اصالت البراءه، زید واجب الاکرامی. این یک مورد. مورد دوم، علمت تقلید علی امره، علمت تعلیق، یعنی گفته اکرم العلماء العدول، یعنی وجوب اکرام علما رو برده رو عدول. اما من شک دارم که این آقای زید عادل یا نه، اگه عادل باشه اکرامش واجبه، اگر نباشه واجب نی. حالا من نمیدونم، اصالت البراءه بگو اکرامش واجب نی. این دو جا علمت تعلیق علا امره، مثالش چیه؟ اکرم العلماء العدول، یعنی تکلیف وجوب اکرام رو برده روی امری، یعنی عدالت. لکن شک فی تحققی، مثال‌های دیگه هم میشه زد. ما هممون میدونیم تکلیف رفته رو بلوغ. غلط مثال خیلی میشه برای زد. همه ما هم میدونیم تکلیف رفته رو بلوغ. حال نمیدونم یه آقا بالغه یا نه، امروز نمیدونم 15 سال هم تموم شده یا نه، از عدم بلوغ. غرض این مثالی که من دارم میزنم، میخوام دیگه مثال متعدد نزنم، و الا این مثال هم میشه زد. به ما شارع گفته بالغها باید نماز بخونن، حکم وجوب نماز رفته روی بلوغ. منتها من نمیدونم امروز بالغ شدم یا نه، از عدم بلوغ نتیجتا نماز بر من واجب نی. غرض مثال زیاد داره، منتها دارم من با این مثال اکرم العلماء اینا بیشتر تو ذهن ما آشنایی داره، من با این مثال ها درم عبارت و معنا می کنم. او بریم سراغ سومیش که مقام ما همینه، او کون المتحقق من افراده کما فی المقام، یعنی به ما گفتن اجتنب عن النجس. همون مثالی که اول درس داشتیم، نمیدونم نجسه تو آب افتاده روی زمین افتاده، با زمین فعلا کاری ندارم، اما لا یبعد که یه روزی با این زمین کار داشته باشم. به من گفتن اجتنب عن المبتلا به، حالا نمیدونم این زمینی که فعلا مبتلا به من نی ولی بعدن مبتلا به، آیا اینم جزو اینیست که من بعد اجتناب بکنم؟ اینجام اصالت البراءه. لذا میگه کما فی المقام، مقام ما همینه، یعنی الان اون زمینه نمیدونم محل ابتلا هست ولو الان محل ابتلا نی، ولی احتمال داره فردا محل ابتلا باشه. اگه محل ابتلا باشه یجب الاجتناب، اگه نباشه لا یجب. چی میگم؟ میگم اصالت البراءه. خلاصه مطلب، چطور در این موارد ما اصالت البراءه جاری میکنیم؟ در این ما نحن فی هم که نمیدونیم آیا این محل ابتلاست یا نه، اون ظرف تو مشهد آیا محل ابتلا هست یا نه، فعلا باش کاری نداریم، اما لا یبعد که یه روزی بریم مشهد با اون ظرف هم کار داشته باشیم. اینا رو چیکار کنیم؟ واجب احتیاط کنیم اصالت البراءه. آقای آخوند عقیدش اینه. پس خلاصه چی شد آقا؟ اونجاهایی که دور دسترس نیست که لا یجب الاجتناب، اونجاهایی که دسترس یجب الاجتناب. مشکوکا رو چی کار کنیم؟ ملحقش کن به او. آقای آخوند جزمن عقیدشون اینه، یعنی الان شک دارم این ظرف مشهد آیا مبتلا به یا نه، ملحقش بکن به ظرف هند، بگو همون طوری که اون وجوب اجتناب نداره، شک دارم آیا این مثل ایناست که وجوب اجتناب داشته باشه، یا مثل اونه که نداشته باشه، اصالت البراءه جاری کن. بگو ظرف مشهدم مثل ظرف هنده و اجتنابش لازم نی. این بنابراین اصل اولی. حالا ایشون میفرماد الا اینکه ان هازا، هازا این اصل براءه، ایشون میفرماد این اصل براءه اولا نیست از این احتمال اصلی که الان میخوام بدیم. الان میخوام تأسیس اصل لفظی بکنیم. میدونید که ما دو جور اصل داریم، اصل عملی، اصل لفظی. اصالت البرای اینا رو میگن اصل عملی، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اینا رو میگن اصل لفظی. حالا ایشون میفرماد ما این تأسیس اصل عملی رو کردیم، اما این اولویتی نداره بر تأسیس اصل لفظی، همونی که تو ذهن ایشون بود. تأسیس اصل دومی میخوایم بکنیم. اصل دومی اصل لفظیه. به ما گفتن اجتنب عن الخمر. خب میدونید که میگن الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده. اجتنب عن الخمر یعنی به شما میگن از خمرای اون طرف دنیا، از خمرای تو کشورهای اروپا هم اجتناب بکن. خمره دیگه. اجتنب عن النجس، شما تو قومی، اما اجتنب عن النجس، نجس هایی هم که تو کشورهای غربی هست همه رو شامل میشه. خب ایشون میفرماد اجتنب عن النجس به مقتضای این که الفاظ برای معانی واقعی وضع شده شامل اون دوردستان میشه، اما عرف تقبیح میکنه. عرف میگه قبیحه که مولا به شما که تو قومی که تا آخر عمرتون هم پاتونو تو آمریکا نمیذارین، تو اروپا نمیذارین، به شما بگن اجتنب عن النجس، این قبیحه. ایشون میفرماد پس اجتنب عن النجس ولو به مقتضای اطلاقش همه نجسا رو میگیره، نجسای دور دستم میگیره، اما ما میدانیم عرف تقبیح میکنه که من این که تو قومم به من بگن اجتنب از اون نجسی که تو کشورهای غربیه، چون عرف تقبیح میکنه این مطلب رو، لذا در اینجا اصل جاری میکنیم، میگیم این اجتنب عن النجس اون دوردستدار رو نمیگیره، اما غیر از اون همه رو میگیره، یعنی مال مشهدم میگیره. دقت کردین چقدر تفاوت کرد؟ اجتنب عن النجس ابتداعا همه نجس های دنیا رو میگیره، اما اینو میدونیم ما عرف تقبیح میکنه که منی که تو قومم به من بگن اجتنب از اون نجسی که تو کشور آمریکاست، چون اینو ما یقین داریم عرف تقبیح میکنه. البته تعلیق شیبی نداره بگه اگر یه روزی رفته اونجا، تنجیزش، عرف تنجیز این تکلیف رو تقبیح میکنه. حالا که تقبیح میکنه چی کار میکنیم؟ مقیدش میکنیم به صورت ابتلا، میگیم فقط اونایی که عرف تقبیح میکنه اونا خارجه، یعنی اون در نجسای دوردست. اما غیر دوردست چی؟ اجتناب بکن. غیر دوردست کدومه؟ میخواد این عنا باشه، میخواد عنای مشهد باشه. ببینین تأسیس اصل عوض شده. ایشون میفرماد ما آینائینی عقیدش اینه، مرحوم آینائینی اصرار داره که خود شیخ هم همین احتمال دوم ظاهرا بعدا تقویت میکنه، ولو ما تأسیس اصل عملی کردیم در موارد شک و گفتیم اگه شک در ابتلا کردی براءت جاری کن، اما این اولا نیست از اصل لفظی. حالا میخوام تأسیس اصل لفظی بکنیم، بگیم چی؟ بگیم خطابات به اجتناب از محرمات، اجتناب عن النجس، اجتناب عن الخمر، اجتناب این خطابات اجتناب از محرمات مطلقتون غیر معلقتن به صورت الابتلا، این هم کنارش بذارید بد نی. اجتنب عن الخمر این معلق نیست به خمر مبتلا به. چرا؟ برای اینکه الفاظ برای معانی واقعی وضع شده، اما المعلوم و تقییدها بالابتلا، ولی ما یقین داریم باید اون خطابات رو تقیید بکنیم. به چی؟ به ابتلا، در موضع علم، به تقبیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلا. ولی ما یقین داریم اون جاهایی که عرف تقبیح میکنه که اون خطابا متوجه ما باشه بدون تعلیق، اونجا را ازش خارج میکنیم، میگیم اجتنب عن النجس نجس کشورهای هند رو نمیگیره، نجس کشورهای اروپایی رو نمیگیره، فقط او رو خارج میکنه، غیر او میمونه تو اجتنب. غیر او کدومه؟ میخواد اناء دم دستی شما، میخواد اناء مشهد، یعنی فقط یه فرد خارج میشه. کدوم؟ اونایی که اصلا در دستش شما نی، اون جاهایی رو که علم داریم که عرف میگه قبیحه که به شما بگن از اون نجس تو کشور هند، فقط شما اونو تقییدش بکن کما لوغار. حالا میخواد دو سه تا مثال بزنه دیگه، اینا کاری نداره. آقای آخون تقریبا یه همچی اشکالیشون دارن، تو حاشیه‌ام آقای آخون اینو متعرض هستن، مسخرت این ایشون میفرماد یه شبهه اینم هم که تمسک به عامه در شبهه مصداقی به اینا کاری نداشته باشین. فعلا آقای نائینی این مطلب رو اختیار میکنه، این شبهات هم باید جوری دیگه جواب داد. عنایت بکنه یه مثالای ایشون میدن یه کاری نداره. این دو سه خط هم بخونیم که برسیم به اول مطلب. این مثالایی که ایشون میدن آقا میگه از بحث ما دوره، اینا به درد همون موقعهایی میخوره که زمان ایشون بوده. حالا حتی زمان ایشون که هیچی، همین زمان قبل از انقلاب اگر یه آقای یه سلام علیک با شاداش بیچارش میکردن، با یه استانداری رفاقت داشت، کاری ما نداشتیم، نه با دستگاه استانداری نه با دستگاه شاه، اینا همه غیر محل ابتلا بود. عادتا ایشون مثالایی که میزنه با این زمان ما جور در، زمان ما فرماندار و استاندار و رئیس جمهور و رهبر همینا قاطی هن با هم دیگه. این محله این که خارج از محل ابتلا باشه نیست. قرد ایشون مثالی که میدن اینه، اگر به شما گفتن از قضای تو خونه اون امیر بلد که حالا با استاندار فرماندار هر چی میخوان تطبیق کنی، اگر به شما گفتن اجتناب کن، این اجتناب درست نیست. چرا؟ برای این که مورد ابتلای ما نیست. از کردم با توجه به اون موقع با کی مردم احتیاط ارتباط داشتن با دستگاه سلطنتی و با دستگاه رؤسا. علاوه کل حالشون میخواد یه مثالی بزنه که عادتاً از محل ابتلا به دوره. مثال چی؟ از اون قضای خونه اون آقای فرموندار یا استاندار اجتناب کن. خب ببینید ایشون میگه ولو عقلا من ممکنه برم اونجا، ولی عادتا از محل ابتلای ما خارجه. قرار دو سه تا مثال ایشون میزنن باید با این جور معنا بکنیم، و الا با این زمانایی که فرموندار و استاندار و همه اینا خود مردمن دیگه، یعنی همه اینا با هم گرمند و رفاقت دارن و آشنایی دارن، با این زمانا تطبیق نمیکنه، با اون زمانی که ایشون درن میگن. حالا میخواد یکی دو سه تا مثال بزنه که عقلا مبتلا بهه ولی عادتا مبتلا به نی. مبتلا به ما نیست که خونه امیر بلد بریم. ایشون دو سه تا مثال در این رابطه میزنن. اجتنب از اون طعام نجسی که وضع شده قدام امیر بلد در پیش امیر بلد. این یه مثال. ما عدم جریان العاده، ببینی میگه اصلا عادت جاری نی، ما خونه امیر بلد چی کار داریم؟ اون موقع شیخ داری میگه ولو عادت جاری نی به ابتلاء مکلف بهی. یه وقت مکلف و به نخونی، یعنی ولو الان عادت جاری نیست، محل ابتلاء مکلف نیست به اون غذای نجسی که تو خونه امیر بلده. این یک مثال. یا به شما بگن لا تصرف در اون لباس قصبی که لبسه ذلک الملک، اون ملک اون لباسی که تنشه لباس قصبیه، یه وقت نری اونو تنت بکنی شما. یا جاریهی که قصب کرده است او را ملک و جعلها من خواص نسائه، ایشون میفرماد یه وقت تصرف در اون جاریه نکن. ببینید اینا همه از محل ابتلا خارجه. کی اون سلطان جاریهشو به من میده؟ کی محل ابتلا منه که برم لباس او رو بپوشم؟ ایشون میفرماد در اینجاها ولو استحاله عقلی نیست. خب بله عقلا ممکنه یه نوزی من برم خونه آقای امیر بلد، جاریشم به من بده، لباسشم به من بده، ولی عادتا محل ابتلا نی. ببینید چه بله خیلی خوب خاشیشون من که نفهمیدم چی میخواد بگه ایشون. عنایت بفرمین. خب ببینید میخواد بگه استحاله نداره، محال عقلی نیست که مکلف مبتلا بشه به اون غذا یا به اون جاریه یا به اون لباس عقلا، الا انه بعید الاتفاق عادتا. این کتاب آقا همه عادتا اینور نوشته، من فکر میکنم یه مسامحه‌ای شده. این عادتا رو بذارید بعد از بعید الاتفاق، عبارت هم بهتر میشه با این مثال هایی که ما زدیم. ولو عقلا محال نیست، ممکنه بالاخره من یه روزی برم خونه اون ملک، خونه اون امیر بلد و اتفاقا لباسش هم در اختیار من بذاره، ممکنه عقلا، ولی عادتا ما چیکار داریم؟ به خونه امیر. لذا ایشون میفرما در این مثال ها ولو عقلا محال نیست شما یه روزی بری اونجا و مبتلا به باشه، الا انه بعید الاتفاق، اما چون عادتا بعیده از محل ابتلای شما بدوره. پس اگر شما شک کردی این لباس شما نجسه یا اون لباسی که تن اون فرمونداره، تن امیر بلده. اینجا شما از این لباست احتیاط نکن. چرا؟ برای اینکه از محل ابتلا خارجه، ولو تو شهر خودمونه، ولو تو قوم خودمونه، ولی محل ابتلای مانی میزان اینه. ایشون میفرماد و اما اذا شکر، این اذا شکرم بخونین، عطف به اون اذا علم است، پیداش بکنید آقا، در اون موضع علم به تقبیح عرف. اگر اون جاهایی که علم داریم عرف تقبیح میکنه، اونا از محل ابتلا خارجه. اما اگه شک داشتیم، که بحث ما هم همینه، اگر شک داشتیم در قبح تنجیز، اونجا باید یرجع الی الاطلاقات، یعنی نمیدانیم آیا عرف اینجام تقبیح میکنه یا نمیکنه، باید به اطلاقات مراجعه بکنیم که دیگه سر مطلبه.